آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه 20 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 29 شوال سال 1442 هجری قمری و 10 جون سال 2021 میلادی. عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
امضای بیانیه مشترک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در شهر دوشنبه. اجرای نظام انتقال برق با پیش پرداخت در ولایت ختلان و انتقاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از تاثیر تحریمات دارویی بر فرایند تامین واکسن کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با زبیری آقای حاتم‌زاده اینجان خوازاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان بیانیه مشترک امضا کردند. همچنین در دیدار رئیس جمهوری ازبکستان با رئیس جمهوری تاجیکستان سندهای همکاری در بخش‌های صنعت و فناوری‌های نوین، ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری مشترک تاجیکستان و ازبکستان، اختصاص زمین برای ساخت نمایندگی‌های دیپلماتیک تاجیکستان در ازبکستان، آسان‌سازی در روند تردد شهروندان دو کشور، همکاری های متقابل بین وزارتخانه های امور خارجه، مطالعه امکان سنجی برای ساخت و بهره برداری از دو نیروگاه آب برقی در حوضه رودخانه زرافشان، ترانزیت کالا از طریق خاک جمهوری ازبکستان و توسعه همکاری در زمینه کشاورزی امضا شد. رئیسان جمهوری دو کشور پس از امضای تفاهم‌نامه های مشترک در نشست خبری شرکت و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اجرای کردن نظام هوشمند پرداخت خراجات یا هزینه برق برای دو شهر باختر و کلاب ولایت ختلان را تصویب کرد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و نقل از سامانه تاپتیجی، فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام ارائه این طرح به مجلس نمایندگان گفته است برای اجرای کردن این طرح 15 میلیون دلار کمک رایگان اتحادیه اروپا و 20 میلیون دلار قرض بانک رشد و بازسازی اروپا اختصاص یافته است. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگویند از حساب نصب کنتورهای هوشمند برق یا استاتچک ها در ولایت سوغد و برخی از ناحیه های مرکزی از تلف شدن بیش از 19% برق جلوگیری کردند. بر اساس این مقررات مشترکان برق موظف هستند که آغاز هر ماه خراجات برق مصرفی خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک واریز کنند و انتقال برق به منزلهای مسکونی فقط با داشتن کارت ویژه پرداخت هزینه خدمات امکان پذیر خواهد بود. اگر مشترکان به موقع برای پرداخت مبلغ برق اقدام نکنند تا 10 تا 15 روز برق آنان قطع می شود. گفته می شود اکنون در شهر خوجند 62 هزار نفر، ناحیه رودکی 10 هزار نفر و شهر کلاب 8 هزار نفر از مشترکان با پیش پرداخت برق دریافت می کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که اگر تحریم نبود مشکل تامین واکسن خارجی نداشتیم گفت که دولت ایران به گونه برنامه‌ریزی کرده است که مطمئناً تا پایان سال 1400 همه گروه های هدف واکسن میشن. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان وی با اشاره به این که اگر شرایط تحریمی و اقدامات ضد بشری آمریکا نبود بی تردید امروز در تامین واکسن با این نوع مشکلات روبرو نبودیم و می توانستیم جزو کشورهای مقدم در این حوزه باشیم اظهار داشت. برغم همه این مشکلات و در همین حالت هم فشارهای حد اکثری را پشت سر گذاشتیم و توانستیم بدون توجه به فشارها اگرچه با سختی و مشقت واکسن را تامین کنیم و در این مسیر به مردم متعهد شویم که طبق سند ملی و اقدامات واکسیناسیون به همین صورت انجام بگیرد و همه تلاش خود را انجام خواهیم داد که تا پایان کار دولت واکسیناسی گروه های هدف نوبت های 1، نوبت 2 و نوبت 3 انجام شده باشد و اقدامات لازم برای تامین واکسن های مورد نیاز برای فاز یا نوبت 4 نیز انجام شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد بر این اساس دولت به گونه برنامه‌ریزی کرده است که مطمئناً تا پایان سال 1400 همه گروه های هدف واکسیناسیون شوند و برای سالهای آینده هم بدون وابستگی به خارج از کشور واکسینه به طور کامل تأمین و تا توان صادرات به دیگر کشورها فراهم خواهد شد. نهمین محموله واکسن روسی سپوتنیک وی وارد ایران شد. نهمین محموله واکسن روسی سپوتنیک وی با شرکت هواپیمایی ماهان روز پنجشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به زمین نشست. این محموله شامل 100 هزار دوز واکسن سپوتنیک وی می باشد. تا کنون در طی 9 مرحله حدود 920 هزار دوز واکسن از روسیه به ایران ارسال شده است. ایران و روسیه علاوه بر قرارداد 2 میلیون دوز واکسن سپوتنیک وی که بین دو طرف امضا شد، قرارداد 60 میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل 3 میلیون نفر را امضا و نهایی کردند که بر اساس آن قرار است در سال جاری به ایران ارسال شود. همزمان با ارسال محموله واکسن، طرح تولید مشترک واکسن سپوتنیک وی در ایران وارد مرحله اجرایی شده و تا کنون 2 شرکت ایرانی سلول ها یا حجره های تولید واکسن را با موفقیت کش کردند و به زودی تولید مشترک آغاز خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 153 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد با فوت 153 نفر دیگر بر اثر گرفتاری به کووید 19 در شبانه روز گذشته شماره فوتی ها به 81672 نفر رسیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلان کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 12397 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,003,112 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تا کنون 2,612,091 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که 21,194,370 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. وزارت بهداشت همچنین اعلان کرد تا کنون 4,289,395 نفر داز اول واکسن کرونا و 742,817 نفر نیز داز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند که مجموع واکسینه های تزریق شده در ایران به 5,032,212 نفر داز رسیده است. دیپلمات بلندپایه روسیه در نشست شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس درباره ادعای کشف ذره های اوران در ایران تاکید کرد که این مسئله مربوط به گذشته و تهدید علیه نظام منع گسترش سلاح های اتمی به شمار نمی رود. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم ایران نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین روز پنجشنبه با ایراد سخنانی در نشست شورا از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا به سطح عادی همکاری ها با ایران بازگردد. وی با بیان اینکه گمان زنی های سیاسی و فشارهای خارجی راه به جایی نمی برد تاکید کرد باید برای حل مسئله های باقی مانده میان ایران و آژانس پیش از آن که منجر به بحران دیگری شود راه حل پیدا کرد. این دیپلمات روسی همچنین از تلاش های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه گفتگوها با ایران قدردانی و تاکید کرد که این روش کلید حل مسائل باقی مانده است و برای ایران هم به گفته او اطمینان از همکاری و شفاف سازی با آژانس در راستای خارج کردن مسائل باقی مانده از دستور کار شورای مدیران دارای اهمیت می باشد. در 50مین سالگرد برقراری رابطه های تهران و پیکین دور نوی از گسترش رابطه ها و همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف آغاز شده است. همکارمان خالق وردی از چین گزارش می دهد.
همزمان با 50مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تهران و پکن، دور جدیدی از تعمیق و تحکیم همکاری ها و روابط در عرصه‌های مختلف آغاز شده است.
در حوزه مختلف کشاورزی، صنعتی، اقتصادی و نانوتکنولوژی و حوزه‌های مختلفی که می توانیم و ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در ایران داریم می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
نقش آفرینی شرکت‌های کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی در این جایگاه از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار خواهند بود.
امیدواریم در زمینه مواد غذایی و صنایع مختلف با کشور ایران کار کنیم. ایران رو از مدت‌های قبل می‌شناسم. غذاهای ایرانی فوق‌العاده است.
وجود نیروی انسانی مستعد، خلاق و تحصیل کرده و همچنین ظرفیت‌های زیرساختی زمینه بسیار مناسب برای همکاری‌های شرکت‌های دو کشور خواهد بود.
توافقنامه‌های خوبی با سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران بستیم و امیدوار هستیم که شرکت‌های ایرانی و چینی همکاری‌های خود را توسعه بدن.
کارشناسان معتقدند با تأسیس اتاق ایران در مرکز همکاری‌های بین‌المللی شانگهای و تبادل اطلاعات صنعتی و اقتصادی روابط دو کشور تقویت خواهد شد.
امیدوار هستیم که بستر باشه برای تبادل اطلاعات و تبادلات تکنولوژی بین ایران و چین و شرکت‌های چینی و ایرانی بتونن توسط این بستر بیشتر و بهتر با همدیگه ارتباط داشته باشن.
در سفری که به ایران داشتم پیشرفت‌های خوب ایران را دیدم. چین و ایران می‌توانند مکمل‌های خوبی برای هم در همه زمینه‌ها باشند.
همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط شانگهای با شهرک‌های صنعتی ایران به صورت مجازی به امضا رسید. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
ادامه نشر خبرها. روزنامه نیویورک تایمز از تصمیم دولت آمریکا برای اثرگیری حمله های هوایی در افغانستان خبر داد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال بررسی صدور مجوز یا اجازه‌نامه برای اثرگیری حمله های هوایی در افغانستان است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش هفتگی خود اعلام کرد روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بیش از 50% انجام شده و انتظار می رود تا 11 سپتامبر به طور کامل صورت گیرد. خروج خفتبار یا شرمنداور نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال صورت می گیرد که حضور حدود 20 ساله آمریکا در افغانستان دستاورد جز کشتار از شمار غیر نظامیان افغانی و مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر نداشته است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیرساخت‌ها و خسارات زیادی اقتصادی به افغانستان شده و ناامنی تروریسم هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر ضرورت خروج نظامیان خارجی از خاک این کشور تاکید کردند. اما با وجود اینکه افزای گرفتاری به کرونا در افغانستان وخیم گزارش می شود، اما این کشور هنوز موج سوم ابتلا به این ویروس را از سر نگذرانیده است. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
همزمان با موج سوم کرونا، هر روز اوضاع افغانستان بحرانی تر می شود. این کشور در روزهای اخیر ارقام بی سابقه ای را در میزان ابتلای افراد به بیماری کرونا و فوتی‌های ناشی از این بیماری ثبت کرده است. وزارت بهداشت افغانستان میگوید هنوز این کشور به اوج موج سوم کرونا نرسیده است.
متاسفانه خشم ویروس کرونا در موج سوم به مراتب بیشتر از موج اول و دوم است. ما 4 هفته آینده را آماده بدترین حالت هستیم، زیادترین آمادگی را برش داریم.
محدودیت های کرونایی هم که در 16 استان افغانستان برای 2 هفته وضع شده بود، برای 2 هفته دیگر تمدید شد.
پس از اینکه در روزهای گذشته به دنبال اتمام نزدیک به 1,000,000 دوز واکسن اهدایی هند به افغانستان، واکسیناسیون کرونا در این کشور متوقف شده بود، امروز چین هم حدود 700,000 دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در درگیری‌های شب گذشته در شهر جنین در شمال کران باختری 3 فلسطینی شهید شدند. همکارمان خالص بارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
سقط 3 شهدا خلال اشتباك
در درگیری‌های شب گذشته در شهر جنین در شمال کرانه باختری 3 فلسطینی شهید شدند. در همین حال منابع صهیونیستی از هلاکت یک افسر صهیونیست در این درگیری‌ها خبر دادند. درگیری زمانی رخ داد که نظامیان صهیونیست شب گذشته برای بازداشت یک عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی به شهر جنین یورش بردند، اما موفق به بازداشت او نشدند. جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد تنها راه مقابله با تروریسم صهیونیستی احیای مقاومت و انتفاضه در میدانهای وطن است.
تجاوز علیه قدس، غزه و همه اراضی فلسطینی و تجاوز صبح امروز به جنین نشان می‌دهد که ما هیچ راهی جز مقاومت و وحدت و پایداری نداریم. دشمن جنایتکار سردرگم شده است. اشغالگران با ریختن خون فلسطینیان به دنبال بهره برداری داخلی هستند.
و صباح اليوم اقتحم عشرات المستوطنين.
امروز ده ها شهرک نشین صهیونیست با حمایت نظامیان اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند تا نتانیاهو را به سوی تشدید تنش ها با هدف به شکست کشاندن تشکیل کابینه ائتلافی جدید رژیم صهیونیستی سوق دهند. در همین حال با وجود هشدار نیروهای امنیتی صهیونیستی از بیم درگیری با فلسطینیان، درخواست‌هایی از شهرک نشینان صهیونیست برای برگزاری تظاهرات در قدس مطرح شده است.
شاهد ایجاد تنش‌ها از سوی اسرائیل هستیم. آنها دیروز و صبح امروز به مسجد الاقصی یورش بردند. حامیان شهرک سازی و اعضای حزب لیکود در کنیسه از نتانیاهو خواستند شهرک سازی از سر گرفته شود و تسلیم مقاومت فلسطین و حماس نشود.
آنچه در جنین می‌گذرد قتل عام فلسطینیان است و از سوی دیگر شاهد یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی هستیم. این مسئله نوعی رقابت میان صهیونیست‌ها به زیان فلسطینیان و به قیمت ریخته شدن خون آنهاست.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
و آخرین خبر، خبر ورزشی است. به این ترتیب که تیم یا دسته ملی والیبال ایران پس از 5 پیروزی پیاپی در لیگ ملت‌های والیبال 2021 مقابل صربستان شکست خورد. تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در 8 بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال 2021 با به مساف سربستان رفت و با نتیجه 3-2 مغلوب شد. سیت یا دست های اول و سومی این بازی با امتیازات 25-21 و 28-26 به سود ایران رقم خورد و سربستان در سیت های دوم، چهارم و پنجم با امتیازات 25-15، 25-22 و 15-8 به برتر رسید. ولادیمیر الکنو سرمربی تیم ملی والیبال ایران در این بازی تیم خود را با ترکیب متفاوت از مسابقات گذشته به میدان فرستاده بود. با این نتیجه ایران پیش از برگزاری دیگر مسابقه های جام ملت ها با 5 برد و 16 امتیاز در مکان پنجم قرار دارد. تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در نهمین دوره از این مسابقات به مصاف آلمان می رود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با اجرای همکارم آقای خلیلی تحت عنوان نگرانی ناتو از افزایش قدرت نظامی چین و روسیه.
ینس ستالتنبرگ دبیر کلی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اخیراً هشدار داد نزدیک شدن هرچی بیشتر روسیه و چین در عرصه نظامی و سیاسی میتواند خطرات جدید برای ناتو به همراه داشته باشد و کثرت‌گرایی در جهان را به خطر اندازد. ینس ستالتنبرگ تصریح کرد کثرت‌گرایی که یک نظامی مبتنی بر قواعد و مقررات است همواره با تهدیدهای روبروست. روسیه و چین از مدت پیش همکاری خود را چی در زمینه سیاسی و چی در عرصه نظامی افزایش داده و با این کار ناتو را در برابر چالش های تازه با ابعاد جدید قرار دادند. همکاری فزاینده روسیه و چین می تواند خطرات جدید برای ناتو داشته باشد. دبیر کلی ناتو افزود مسکو و پکین مدت است که موضع گیری های خود را در مسائل و پرونده های مختلف در سازمان های چند جانبه مثل سازمان ملل متحد بیش از پیش با هم هماهنگ میکنند. علاوه بر این دو کشور رزمایش های مشترک برگزار میکنند، با هواپیماهای جنگی مسیرها و پروازهای طولانی تر را تجربه میکنند، عملیات دریایی مشترک انجام میدهند و علاوه بر همه اینها در رابطه با سیستم های تسلیحاتی و کنترل اینترنت نیز با تبادل گسترده تجربیات میپردازند. ستالتنبرگ بر این است که ناتو باید برای این مشکلات به ویژه رشد فزاینده چین به عنوان یک قدرت نظامی در جهان و همچنین روحیه تهاجمی روزافزون روسیه خود را با واقعیت‌های موجود منطبق کند. این مسائل در دستور کار نشست آینده سران ناتو که قرار است 14 ایون با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بروسل برگزار شود گنجانیده شده است. آقای دکتر روح الله مدبر کارشناس مسائل اوراسیا با بیان اینکه یکی از هدف‌های تشکیل ناتو محدود کردن قدرت نظامی روسیه بود افزود:
یکی از دلایل اصلا تشکیل ناتو نگاه به شرق پیمان آتلانتیک شمالی برای نفوذ به شرق آسیا و محدود کردن قدرت روسیه و چین بود، اما همزمان با اوج گرفتن قدرت دو کشور فدراسیون روسیه و چین در نظام بین الملل چه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و همزمان با ایجاد بحران‌های مختلفی که در غرب، در اروپا، در بین ترویک‌های اروپایی و در داخل قدرت‌های مختلفی که در داخل ناتو هستند و باعث شده که ضعف اساسی به وجود بیاد، این نگرانی در بدنه ناتو به شدت افزایش پیدا کرده که اون دلیل اصلی که اینها تشکیل شدن برای محدود کردن قدرت روسیه و چین کلاً به نتیجه نرسیده و الان نزاع بین‌الملل داره به سمتی حرکت می‌کنه مؤلفه تصمیم گیرنده قدرت حوزه اقتصادی، نظامی، اجتماعی دو قدرت روسیه و چین باشن. همین باعث شده که ناتو دائما به سمت تشدید بحران، ایجاد شکاف‌هایی در شرق اروپا و حتی نفوذ در بخش‌هایی در آسیای میانه انجام بده که به تشدید برخی ناآرامی‌ها هم اضافه کنه. مصداق بارزش اقداماتی که ناتو برای تحریک اوکراین انجام میده، اقداماتی که ناتو در دریای سیاه انجام میده، تمام اینا نتیجه‌اش اینه که نفوذ و قدرت روسیه در شرق اروپا و از اون طرف همپیمانی‌های اساسی و راهبردی که بین روسیه و چین داره رخ میده برای ناتو خطرناکه. 3 سال پیش در مراسم 75 سالگرد پیروزی روسیه بر آلمان نازی در رژه‌ای که در میدان سرخ برقرار شد، رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور چین اعلام کردند بین روسیه و چین پیمان خون بسته شده. همین مسئله نگرانی ناتوی روبه ضعف رو و آمریکای عضو اصلی ناتو رو به شدت بیشتر کرده. ناتو به عنوان مجموعه نظامی که ابزار دست آمریکاست، پیگیر و ادامه دهنده سیاست‌های آمریکاست. برای همین مسئله باعث شده ناتوی که باید یک پیمان امنیت جمعی بود برای حفظ امنیت اروپایی‌ها، تبدیل شده به یک سازمان تنش آفرینی که به دنبال یک دشمن میگرده. در گذشته هدف تشکیل ناتو محدود کردن قدرت روسیه بود و الان هم این هدف هست، اما به نتیجه نرسیدن به خاطر رشد و نفوذ فراوان و سریع که دولت فدراسیون روسیه به علت راهبردهای اساسی که آقای ولادیمیر پوتین تدوین کرده. برای همین ناتو دنبال تنش آفرینی است. یک بار در اوکراین بحران ایجاد میکنه، یک بار در لهستان بحران ایجاد میکنه، گاهی در دریای مدیترانه، دریای سیاه، حتی در بحران‌های اخیری که شما در چک میبینید، اینها همه برنامه‌هایی است که ناتو ایجاد کرده تا حوزه نفوذ روسیه رو در شرق اروپا محدود بکنه. برای ناتو تهدید این هست که روسیه روز به روز قدرت و نفوذش در نظام بین‌الملل افزایش پیدا میکنه و در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایستاده.
دبیر کل ناتو میگوید گرچه ما چین را به عنوان یک کشور دشمن قلمداد نمیکنیم، اما این کشور ارزش‌های مشترک با ما ندارد. چین به دموکراسی، آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی باور ندارد. استولتنبرگ ادامه داد چین فعالیت و حضور خود را در آفریقا، منطقه غربی بالکان و قطب شمال افزایش داده است. این کشور در زیرساخت‌های کلیدی اروپا نیز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ روی آورده است. در عرصه فعالیت‌های سایبری نیز چین یک مرجع محسوب می‌شود. همه این مسائل می‌تواند بر روی امنیت ما تا اندازه زیاده تأثیر گذار باشد. دبیر کل ناتو تصریح کرد در خصوص مسائل مرتبط با روسیه و مشخصاً در خصوص کنترل تسلیحات، ناتو یک رویکرد دوگانه مبتنی بر بازدارندگی و گفتگو در پیش گرفته است. نیروهای نظامی ناتو به صورت چرخشی در منطقه بالتیکا، در لهستان و رومینیا حضور دارند و ما مدل‌های جدید برای مداخله تهیه کرده‌ایم، به طوری که در صورت وقوع بحران نیروهای جدیدی ناتو می توانند به سرعت برای حمایت و پشتیبانی در صحنه حاضر شوند. دبیر کل ناتو در رابطه با بلاروس که دوست روسیه و همسایه 3 کشوری عضوی ناتو، لهستان، لیتوا و لاتویا محسوب می شود، تاکید کرد ناتو کاملا هوشیار است. در حال اظهار نگرانی ها از همکاری نظامی و سیاسی روسیه و چین صدا می دهد که دبیر کل ناتو حدود 10 روز پیش گفته بود ائتلاف ناتو شاهد هیچ گونه تهدید نظامی مستقیم از سوی روسیه و چین نیست. تنش ها میان روسیه و ائتلاف ناتو بخصوص به دلیل تعاملات اوکراین شدت گرفته است. ناتو سال 2014 با اتفاق آرا تصمیم گرفت همکاری های خود با فدراسیه روسیه را در واکنش به تحولات اوکراین معلق کند. مقام های دولت روسیه از آن زمان بارها گفتند از آغاز دوباره همکاری های نظامی میان روسیه و ائتلاف ناتو حمایت میکنند. روسیه در مقابل بارها نگرانی خود را از افزایش حضور نظامی ناتو در اروپا و توسعه این ائتلاف به سوی شرق ابراز داشته است. کرمل تاکید کرده است که روسیه هیچ تهدیدی برای کشورهای دیگر به شمار نمی آید، اما اقداماتی را که منافع ملیش را تهدید می کند نادیده نمی گیرد. نتایج نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی لوادا در سال 2016 نشان داد 68% مردم روسیه اقدام ناتو در استقرار نیروی نظامی در مرز روسیه را تهدید مستقیم علیه کشورشان می بینند.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. امضای بیانیه مشترک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در دوشنبه. اجرای نظام انتقال برق با پیش پرداخت در ولایت ختلان و انتقاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از تاثیر تحریمات دارویی بر فرایند تامین واکسن کرونا در ایران. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
همراهان گرانقدر و صمیمی، در خدمتون هستیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی و تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه جریان شوم تکرارش. همراهی بفرمایید.
We'll be right back.
جریان سوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت دارم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. از این قسمت مبحث پدیده افلاطگرایی در عصر حاضر و علل ظهور و نقش علمای اسلام در مقابل با آن رو مورد بررسی قرار میدیم. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. شاخصه بارز دین مبین اسلام، رحمت و مغفرت نسبت به آفریدگان، همسویی با فطرت دینی فراگیر و جهان شمول و قابلیت تطبیق با همه زمانها و مکانهاست. این جامعیت دین اسلام سبب شده که فطرتهای سالم و نهادهای پاک و بیدار از هر سو به آن گرویده و هرچه تعمق در آن افزون شود، ژرفای مفاهیم آن بیشتر آشکار می شود. اما با وجود تعالیم روح بخش اسلام و کتاب الهی، فتنه‌ای در عالم برخاسته که نه تنها امت اسلامی را با خطر تفرقه، تکفیر و دیگر کشی مواجه کرده، بلکه دامان تمامی بشریت را فرا گرفته است و متاسفانه همه این فتنه و آشوب از آلوده نمودن دین و مقدسات به خرافات و موهومات و نیز دگماندیشی و کوتاه‌فکری با ادعای غیرت بر سلامت دین و محافظت از آن برمی‌خیزد. در این میان هرگاه جنایتی توسط گروه‌های تکفیری و فرقه‌های افراط‌گرا در نقطه‌ای از جهان صورت می‌گیرد، دشمنان اسلام بدون درنگ آن را به مسلمانان و به تعالیم اسلام نسبت می‌دهند و اسلام را دینی جنگ طلب و مسلمانان را افرادی تندرو و خونریز معرفی می‌کنند. عوامل گرایش به خشونت و افراط. هنگامی که به بررسی دلایل روی آوردن افراد به تندروی و افراط می‌پردازیم و می‌خواهیم بدانیم که با وجود شدت قبح و زشتی اعمالی چون ویران کردن مساجد و منفجر نمودن محل‌های رفت و آمد و کسب و کار مردم و منافات داشتن شکنجه و سربریدن انسان‌های بیگناه با روان سالم و فطرت پاک بشری، چگونه افرادی جذب این گروه‌ها و فریفته افکار خشونت آمیز و افرادگرا می‌شوند، در می‌یابیم که عوامل بسیاری در این انحراف دخیلند که برشمردن همه آنها مستلزم تحقیقات گسترده و دقیقی است. پژوهشگران بر اینکه دلایل روی آوردن به خشونت و ترور نزد افراد مختلف متفاوت و متعدد است، اتفاق نظر دارند. انگیزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بحران های روحی و شخصیتی، همه و همه می تواند در گرایش افراد به خشونت مؤثر باشد. اما شاید بتوان با اطمینان گفت از بارزترین و مهمترین دلایل گرایش افراد به گروه های تروریستی و تکفیری خلأهای فکری است. به عبارت دیگر، اندیشه های ناصحیحی که با نام دین اسلام به این افراد القا می شود، هر گونه خشونت و افراطی‌گری را در راه این اسلام دور از واقع برای آنها توجیه می کند. به هر حال برای یافتن راهی برای برون رفت از این بحران باید در وهله نخست اسباب این چالش را بیان کرد. فقر و تنگناهای اقتصادی. عوامل اقتصادی نقش مهمی را در هدایت افراد به سمت خشونت و ترور و پیوستن به گروه‌های تندرو ایفا می‌کند. فقر، گرسنگی و فقدان عدالت اجتماعی در یک جامعه به گونه‌ای که شکاف طبقاتی ملموس و محسوسی را میان افراد ایجاد نموده و جامعه را به دو گروه غنی و فقیر تقسیم کند، میتواند آثاری سوء و غیر قابل جبران را بر کنش افراد یک جامعه بر جای نهد و منجر به شیوع رفتارهای ضد اجتماعی و رواج خشونت در آن جامعه گردد. با وجود اینکه برخی از پژوهشگران بر این باورند که عوامل اقتصادی همچون فقر و بیکاری به این دلیل که فرد در این حالت قادر نیست نیازهای اولیه خود را تامین کند و امیدی به آینده خیش ندارد، از مهمترین اسباب انتخاب مسیر خشونت و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است و این فقر به ناامیدی منجر می شود و فرد نسبت به جامعه و حکومت خود خشمگین بوده و به اعمال تلافی جویانه برای ضربه زدن به جامعه دست می زند. با این وجود باید گفت فقر و فشار اقتصادی به تنهایی برای توجیه افراد و گرایش افراد به خشونت کافی نیست، چرا که جوامع اسلامی در دوران پیشین نیز به دور از مشکل فقر و تنگدستی نبودند، اما این فقر افراد را به اعمال تروریستی سازمان یافته، قتل و کشتار هم نوعان آنچنان که امروزه شاهد آن هستیم نکشانده بود و پدیده فقر و مشکلات اقتصادی امری نوظهور نیست که تنها در عصر حاضر پا به عرصه وجود نهاده باشد. آنچه را در خصوص تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش افراد به افراط، خشونت و خونریزی میتوان پذیرفت این است که فقر و بیکاری و به حاشیه رانده شدن گروهی از مردم در جامعه میتواند کینه و خشم افرادی که حقوق خود را پایمال شده می دانند برانگیزد. در واقع خلل در عدالت اجتماعی و سوء توزیع ثروت در یک جامعه و محرومیت نسبی که بر مردم جامعه‌ای تحمیل شود می تواند موجبات واکنش تند محرومین و کسانی که حقوقشان سلب شده و جایگاهی شایسته و درخور برای خود در جامعه نمی بینند فراهم آورد و این امر زمینه مساعدی را برای گروه‌های افراط‌گرا فراهم می‌سازد تا با هدف قرار دادن این نقاط ضعف و وعده پول و ثروت و زندگی مملو از رفاه و آسایش آنها را به پذیرش افکار و اجرای نیات شوم خود وادار سازند. عزیزان، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعدی جریان‌های فکری التقاطی و افراط‌گرا رو به عنوان یکی از علل ظهور جریانات تکفیری بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
یاران صمیمی، دعوت میکنم شنونده ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای هموطن، ای آشنایم، به استقبال تو آمد صدایم. نشستی خانه چای نوش کن جان، صدای رادیو را گوش کن جان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. اسلمشاه میزرابیان، یک مهاجر تاجیک، از ما سوال کرده است که به تازگی کارت بانکی سبربانکش بسته شده است و در حساب خود مبلغی زیاد دارد که امکان گرفتنش نیست. چی کار باید کرد؟ کاربر گرامی، به این سوال شما حبیب الله قربان و فعال مدنی و تحلیلگر امور مهاجرت پاسخ می دهد.
اگر شما هم در روسیه هستید، در سبربانک کارتاتون پولهای کلون دارید ولی خودتون در یگان جا افیسیال کار نمیکنید، توصیه میکنم که دوستای عزیز پولهایتون رو از کارتهایتون سنیمت کنید. چونکه وقتی که کارت شما اگر زبلاکی رواد میشود، یگان خیلی پدازریتیلنی اپیراسیون میشود، محکم میشود و شما برای کشودن کارتاتون با سبربانک میرید، مراجعه میکنید، با شما در اونجا سوال میشود که اگر شما در یکونجا کار میکنید افیسیال نه، از جای کارتون سپرافکا پیشنیاد کنید که مثال 6 ماه سپرافکا، یکی 7 ماه سپرافکا، یکی معاشتون که ما دانیم که در حقیقت پولهای شما از راه درست به کارتای شما میدراید، نه از یکون راه های دیگر، یعنی که پدازریتیلنی اپیراسیا میشود، کارتای شما را زبلاکیرواد میکنند. اگر شما در یکونجا افیسیال نه کار نمیکنید، سپرافکا نشون داده نمیتوانید، بسیاری بچه ها برای پولهایشان را از سبربانک گرفتن خیلی عذاب میکشند. دیگر راه هایی که شما دکزت کنید که پول های شما هست، نمیدانم شما بیمار هستید، از خونه روان کردن برای تبابت کشوکشش دراز میشود و من باور دارم که با شما همین کشوکش ها لازم نیست. در همین شبوز ها خوبش اگر افیسیال نکار نمیکنید، از کارت هایتون پول هایتون را سنیمت کرده بگیرید.
با تشکر از پاسخ حبیب الله قربانوف، کارشناس امور مهاجرت، و گفتار خود ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، در روزی جهانی هنرهای مردمی یا صنایع دستی قرار داریم و همزمان در تاجیکستان سال نو میلادی سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی نامگذاری شده است و به این مناسبت صحبتی چند نفر از هنرمندان را منظورتان میگردانیم. سباحت امانوه از زنهای هنرمندی تاجیک آبادی است که از نامگذاری شدن سال هنرهای مردمی استقبال میکند.
ما شدیم که سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی در جمهوری ما اعلان شده است و زنان و بانوان ناحیه تاجیک آباد با هنرهای مردمی بیشتر مشغولند. من امروز در نمایش ما همه گونه نمایش‌های مردمی که از طرف زنان و بانوان ناحیه تاجیک آباد به نمایش گذاشته شده است، این محصول دست همه ما زنان و دختران میباشد که کار ما را هم آسان میکند، هم به بیکارگی ما مشغول نمیشویم، بیشتر به کار و باری من بافتن هر گونه خلطه ها موازی سر کردیم، چون که من کودک ها حتی شاگردان ما هم با بافتن همین گونه هنرها علاکه مشغول هستند. من همین خلطه هایی که امروز میبینه شما، اینها از همین سلفان های عادی که در مغازه ها ما از مغازه ها یکان چی خریداری میکنیم و با ما محصولات میدهن، از همین ما همین گونه خلطه ها را آماده میکنیم و به نمایش به کودکان با تقدیم میکنیم.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. دولتبک سرایف هنرمندی دیگر است که از پشت کسب هنرمندی امرار معاش میکند.
هنر قاشق تراشی کسب اجدادی بوده، ما از بابایان خود آموخته‌ایم، پدرمان همچنین طبق هم تراشیم. طبق از چوی سفیدار، از چوی چرمغز، بید تراشیده می شود. اونقدر مشکل نیست طبق تراشیدنش. پیش وقت هم از با دستی بود، وزی همش تناکوی سورمیلی برمدگی های و تناکوی سورمیلی قطرشده میشه و همینو.
همراهان گرامی، سرود از آوازخوان جوانی تاجیک عبدالرازق را منظورتان میگردانیم.